ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. حزب الله لبنان میگوید انتقام کشته شدن سمیر قنطار را خواهد گرفت. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت سپاه قدرت موشکی خود را بر اساس قطعنامه ها تنظیم نمی کند. کمیسریای عالی پناهندگان میگوید کسانی که پناهجویان سوری را نمیپذیرند بهترین متحدان افراط گرایانند. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. حزب الله لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که انتقام کشته شدن سمیر قنطار از اعضای ارشد این گروه را که بر اثر اصابت راکت به محل اقامتش در شهر دمشق کشته شده خواهد گرفت. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد که حزب الله اسرائیل را مسئول کشته شدن سمیر قنطار می‌داند. دولت اسرائیل بدون تایید دخالت در حمله از کشته شدن سمیر قنطار استقبال کرده است. هواداران حزب الله روز دوشنبه با پیکر آقای قنطار که در پرچم زرد حزب الله پیچیده شده بود ودا کردند. سمیر قنطار به جرم قتل فجیع یک خانواده اسرائیلی از جمله دختر 4 ساله این خانواده نزدیک به 30 سال در اسرائیل زندانی بود و در سال 2008 در تبادل اسرا میان اسرائیل و حزب الله لبنان از زندان آزاد شد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری فارس کاهش نیروهای سپاه در سوریه را تکذیب کرد. او به خبرگزاری فارس گفت کم و زیاد شدن تعداد مشاوران سپاه در سوریه موضوع لحظه‌ای است و ربطی به راهبردهای ایران ندارد، ضمن اینکه کاهشی هم در این خصوص وجود ندارد. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک اخیراً به نقل از یک کارشناس روس خبر داده بود که شمار عوامل ایرانی در سوریه از 7000 نفر به 700 نفر کاهش یافته است. سرتیب حسین سلامی در بخش دیگری از مصاحبهش گفت سپاه قدرت موشکی خود را بر اساس قطعنامه ها تنظیم نمی کند. وی گفت وظیفه ما تولید قدرت است و در این زمینه هرگز قطعنامه ها را مطالعه نمی کنیم. رئیس کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید کسانی که پناهجویان سوری را نمیپذیرند بهترین متحدان گروه خلافت اسلامی و سایر گروه‌های افراطگرایند. آنتونیو گوترس رئیس کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد این سخنان را در واکنش به دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا مطرح کرد که پیش از این خواهان ممنوعیت ورود مسلمانان خارجی به آمریکا شده بود. ساعت 2:03 است. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی می گیریم، اما پیش از اون ساعتی پیش خبری منتشر شد در رابطه با اینکه ارتش عراق حملاتی را صبح امروز آغاز کرده برای پس گرفتن شهر رمادی از نیروهای گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری همراه ما. سلام می کنم به تو ایلیا.
سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، آیا مقام های رسمی عراق درباره این عملیات توضیح بیشتری دادند؟
بله سمیرا، ساعتی پیش این عملیات شروع شد، اینطور که صباح نعمان سخنگوی سازمان مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرده. نیروهای عراقی از چند محور وارد مرکز شهر رمادی شدند و الان در حال پاکسازی محله های مسکونی از حضور شبه نظامیان گروه داعش هستند. در بیشتر درگیری ها الان بر محور مجتمع دولتی در مرکز شهر شهر رمادی متمرکز هست، نیروهای عراقی دارن سعی میکنن این مجتمع رو پاکسازی کنن. پیش بینی شده، یعنی برآورد کردن سازمان‌های امنیتی عراقی که شمار شبه نظامیان داعش که در شهر رمادی حضور دارن بین 300 تا 600 شبه نظامی هستند. نیروهای ارتش عراق البته سمیر از 3 هفته پیش محاصره کرده بودن شهر رمادی رو و امروز حملات خودشون رو با ورود به شهر از 3 محور غربی، شمالی و جنوبی آغاز کردن. صلاح نومان پیش بینی کرده که تا 72 ساعت شهر رمادی به طور کامل خارج میشه از کنترل شبه نظامیان گروه داعش. اما با این حال شبه نظامیان در ساعت‌های گذشته، در ساعت‌هایی که پیش بینی می‌کردن احتمالاً عملیات آغاز بشه، تعداد زیادی از جوانان شهر رو به اسارت بردن، یا بهتر بگیم به گروگان گرفتن. هنوز مشخص نیست این جوانان رو به کجا منتقل کردن. جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا و جنگنده‌های ارتش عراق نیروهای عراقی رو در این حمله همراهی می‌کنن. وزیر دفاع عراق آقای خالد العبیدی هم پیش بینی کرد که طی روزهای آینده آزادسازی کامل شهر رمادی اعلام خواهد شد.
ایلیا، به تبعات این محاصره، این اشغال و این حملات بپردازیم. سازمان ملل متحد در گزارشی میگه که از ماه مارس گذشته تا به حال 2.5 میلیون نفر در عراق آواره شدند.
درست سمیرا، شمار آوارگان در عراق روز به روز در حال افزایش است، حتی با عملیاتی که انجام میدن نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر. خب این عملیات تبعاتی داره، همینطور که گفتی شمار آوارگان در عراق همه روزه در حال افزایش هست، به حدود 2.5 میلیون فقط در داخل عراق رسیده در 9 ماه گذشته. و در شهرهای مختلف عراق شاهد اون هستیم که آوارگان غیر از اردوگاه‌هایی که براشون برپا شده، در بعض از خیابان‌ها چادرهایی برپا کردن، از مناطق اقلیم کردستان عراق گرفته تا مناطق جنوبی تر مناطق عربی از جمله نجف، کربلا و دیگر شهرها. شمار زیادی آواره همچنان دیده میشه که از وضعیت مناسبی برای معیشت برخوردار نیستن.
بسیار متشکرم همکارم ایلیا جزائری از منطقه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در دومین گردهمایی فرماندهان مراکز مقاومت بسیج سراسر کشور گفت عده‌ای که آنها را منافقین مینامند به سر میز نشستن با به گفته او شیطان بزرگ افتخار میکنند. آقای اژه‌ای همچنین وعده داد کسانی که آنها را منافقان و نفوذی ها مینامید دستگیر شوند و به ارشد مجازات برسند. فرین آسمی گزارش میدهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در یک سخنرانی بدون نام بردن از فرد خاصی گفت کسانی که او آنها را منافقین مینامید در جمع مؤمنان هستند و شناخت آنها مشکل است. او همچنین بعضی از خصوصیات کسانی که منافق مینامید را اینطور برشمرد که هم با مؤمنین نشست و برخاست دارند و هم با دشمنان آنها. آقای اژه‌ای همچنین گفت منافقین نشست با ظالمان و سران استکبار را افتخار می‌دانند و قهرمانان و جانبرکفان مردم خود را تحقیر می‌کنند و آنها را عقب مانده، کلاغ و بی‌سواد می‌دانند. پایان نقل قول. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران و نزدیک به طیف ملی مذهبی، درباره اینکه محسنی اژه‌ای چه فرد یا افرادی را به طور غیر مستقیم خطاب قرار داده میگوید:
به طور مشخص با اون کلمه کلاغی هم که به کار برد، به اصطلاح نشان میده که سمتش به طرف آقای هاشمی است و بعد به طرف آقای روحانی است. ولی تون بودن این مصداق دادن خیلی مهمه، چون منافقین وقتی که به کار میره با توجه به ارجاعات مذهبی هم که آقای اژه‌ای در جمع بسیجی البته گفته و این مهم هم از چرا دارتن بسیجیان گفته، نشان میده که سمتگیری خطرناکه و یک احساس خطریه که به نظر من آقای اژه‌ای از چیدمانی داره میکنه که در مجلس خبرگان آینده به عنوان لیست تهران و اصفهان یا و شیراز و مشهد یا خراسان رضوی داده خواهد شد، که خب لیست تعیین کننده خواهد بود.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشتر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره فشار مخالفانش بر او و خانواده‌اش گفته بود: در مورد خودم فشارها روی من هیچ تأثیری ندارد و آنها مثل کلاغ‌هایی هستند که از روی درخت‌ها می‌پرند. قاسم شله‌سعدی، وکیل دادگستری و نماینده پیشین مجلس در دوره سوم و چهارم، اما می‌گوید به کار بردن این واژه‌ها در ادبیات سیاسی ایران متداول بوده و پیشتر هم اتفاق افتاده است.
بار اولا نیست که از این واژه‌ها به کار برده میشه. مثلا تو قضیه 88 به بعد هم آقای خامنه‌ای واژه‌ای مثل خواص بی‌بصیرت رو به کار می‌برد که به هر حال انگشت نشانه به سمت ایشون گرفته میشد. به نظرم این چیز خیلی مهمی نیست، این سابقه داره. خیلی وقتا گفتن به مثلا به اصلاح طلبان میگفتن منافقین جدید، یا هم اخیرا کلمه نفوذی دوباره به کار رفته که خیلی ها تحت عنوان نفوذی ممکنه وهمان باشون برخورد بشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه با حضور در وزارت کشور برای پنجمین دور انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد. آقای رفسنجانی یک روز پیش از کاندیداتوری ضمن هشدار تلویحی درباره سلامت انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، سالم بودن انتخابات مجلس خبرگان را ضروری تر از انتخابات مجلس دانسته و گفته بود اگر این انتخابات قابل قبول نباشد، خدشه‌ای بر نظام اسلامی وارد می شود. پس از اعلام کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و محمد موسوی بجنوردی برای انتخابات مجلس خبرگان و همچنین اعلام حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس، تعدادی از امامان جمعه و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی درباره راه یافتن افراد به گفته آنها فتنه‌گر به دو مجلس شورا و خبرگان هشدار دادند. از سال گذشته بعضی از روحانیون محافظه‌کار و نزدیکان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تلاش اصلاح طلبان و افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان ابراز نگرانی کرده بودند. روز دوشنبه محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون منتقد آقای هاشمی رفسنجانی که از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری نام برده می شود هم برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اکبر هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شود، میگوید
صلاحیت چهره هایی که کاندید شدن و در لیست آقای هاشمی و آقای روحانی و آقای حسن خمینی قرار میگیرن خیلی سخت حالت صلاحیت این افراد. اگر رد بشن شما وارد یه فاز دیگه ای از مناسبات و توازن قوا سیاسی در ایران خواهید شد. سخنان آقای حتی به نوعی در اینجا یه نوع استمداد طلبیدن برای رد صلاحیت ها، چون آقای رجعی هم تندروترین افراد در جناح به اصطلاح احساسات افراطی ایران هست و در جای مهمی هم قرار داره، ولی این سخنان تون یه چیزی هم بشرخ نوید میده، بشارت میده یا خبر میده، و این که جنگ لیست های خبرگان خیلی مهم خواهد بود.
غلام حسین محسنی ژئی در سخنرانی خود در جمع فرماندهان مراکز مقاومت بسیج سراسر کشور گفت کسانی که منافقین مینامید به نشستن با به گفته او شیطان بزرگ افتخار میکنند. معاون اول قوه قضاییه همچنین وعده داده کسانی که نفوذی و منافق مینامید با کمک بسیجیان شناسایی و دستگیر شوند و به اشد مجازات برسند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید در مورد تازه ترین صحبت های غلام حسین محسنی اژه‌ای در خصوص افرادی که او منافق نامیده.
People and leaders of Iran
do they fund
alle Menschen in Deutschland
kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
خب نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، ملاقات، که روایتی است کوتاه از زندگی کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری است به نام زندان. ملاقات کاری است از آرش حسنیا و آرش در این برنامه به زندگی و پرونده سیاسی مهدی دیهیمی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
خشک شدن دریاچه ارومیه در سال 1390 با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. از حامیان حفاظت از محیط زیست و سبزها گرفته تا فعالان مدنی و سیاسی با ساماندهی تجمع‌ها یا فعالیت‌هایی قصد داشتند تا نظرها و توجهات را به موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه جلب کنند. این فعال مدنی قومگرای آذربایجانی نیز در شهریور ماه سال 90 و در یکی از تجمعات فعالان مدنی عمدتاً اهل آذربایجان در نزدیکی‌های شهرستان میان دوآب بازداشت شد. مهدی دهیمی از جمله فعالان مدنی هویت طلب